ساعت 11 پیش از چاشم وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با عرض سلام شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین ها میشنوید. تازه ترین خبر این که پلیس میگوید حمله کننده ها بالای ولایت پنجشیر از یونیفرم پلیس استفاده کرده بودند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. سحر لیوال خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در نتیجه درگیری صبح امروز میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت پنجشیر، 6 مهاجم و 1 پلیس کشته شدند. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و مقامات امنیتی در پاکستان میگویند حداقل 4 تن در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان کشته شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولین در ولایت پنجشیر میگویند در درگیری صبح امروز میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان 6 حمله کننده و 1 پلیس کشته شدند. کرامالدین کریم والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 4 پلیس نیز زخم برداشتند. به گفته آقای کریم، 2 تن از حمله کننده ها مواد جاسازی شده در بدنشان را منفجر ساختند و 4 تن دیگرشان حدود نیم ساعت با نیروهای امنیتی افغان مقاومت کردند. آقای کریم افزود، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که این افراد مربوط شبکه القاعده بوده و به گفته وی این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان بعد از ساعت 3 شب ساختمان ولایت پنجشیر را مورد حمله قرار دادند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیسان جمهور روسیه، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان دیروز در اجلاس سازمان امنیت دست جمعی در شهر بشکک صحبت کردند. نیکولای بوردیوژا، منشی عمومی این سازمان، گفت:
در مورد اقدامات صحبت کردیم که اگر وضعیت بعد از سال 2014 در افغانستان خراب شود، چگونه می توانیم پیامدهای منفی آن را کاهش بدهیم. تصامیم محکم را اتخاذ کردیم، به شمول این که چطور می توانیم بخش نظامی را بهبود بخشیم و اقدامات را به هدف همکاری با حکومت افغانستان روی دست بگیریم که بتواند ثبات دولت را تضمین کند.
رهبران 4 کشور همچنین در مورد ایجاد یک خط آهن صحبت کردند که روسیه، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان را به هم پیوند می‌دهد. مسئولان محلی در ولایت فرا میگویند که در حمله طالبان مسلح 3 پلیس در این ولایت کشته شدند. غوث الدین، ولسوال پشترود این ولایت، به رادیو آزادی گفت این حادثه شام دیروز هنگامی که این 3 پلیس به سوی منزلشان در حرکت بودند صورت گرفته است. طالبان مسلح مسئولیت قتل این افراد را به عهده گرفتند. و امروز چهارشنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 55 افغانی و 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 71 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 82 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 16 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 552 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات امنیتی در پاکستان میگویند حداقل 4 تن در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای شورشیان مزنون در شمال غرب پاکستان کشته شدند. پس از انتخابات پارلمانی 11 ماه جاری عیسوی در پاکستان، این نخستین بار است که از حمله طیاره بی پیلوت در قلمرو این کشور گزارش می شود. مقاماتی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند 2 راکت به یک خانه در میرانشاه، عمدترین شهر منطقه وزیرستان شمالی، اصابت کرد. سیاستمداران پاکستانی به طور مکرر با حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی ابراز مخالفت کرده و گفتند که در این حملات در کنار شورشیان افراد ملکی نیز کشته می شوند. آنها این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی پاکستان می خوانند. مقامات آمریکایی گفتند چون این حملات می توانند در از بین بردن شورشیان تندرو مؤثر باشند. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی به شمول آمریکا و فرانسه تلاش‌ها به هدف ایجاد کنفرانس صلح را در مورد سوریه برهم می‌زنند. سرگی لافروف دیروز در شهر پاریس صحبت می‌کرد. یک روز پیش از این سخنان، اتحادیه اروپا توافق کرد که بخش‌هایی از تحریم تسلیحاتی علیه سوریه برطرف شوند. گفته می‌شود که اتحادیه اروپا با این اقدام راه را برای ارسال احتمالی محموله‌های سلاح به جنگجویان مخالف حکومت سوریه باز می‌کند. پاتریک وینتریل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید:
ما از رفع بخش از تحریم تسلیحاتی توسط اتحادی اروپا در مورد سوریه پشتیبانی میکنیم. این بخش از تلاش های جامعه جهانی است تا حمایت کامل خود را از مخالفان سوریه نشان بدهد.
قبلا آمریکا و روسیه پیشنهاد کرده بودند که کنفرانس بین المللی صلح در مورد سوریه در ماه آینده برگزار شود. در چندین حمله در مرکز و شمال عراق حداقل 15 نفر کشته و حدود 35 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله دیروز در شهر صدر رخ داد که در آن عمدتاً شیعیان زندگی می‌کنند. نوری المالکی صدر اعظم عراق دیروز در یک نشست خبری در بغداد گفت:
شورای وزیران به بخش امنیتی دستور داده تا هر کسی را که می خواهد بیرون از شوکات اردو و پلیس نیروی نظامی تشکیل بدهد سرکوب کند. به همین ترتیب همه افراد و گروه های غیر مسئول که سبب بی‌نظمی و بی‌ثباتی می شوند باید سرکوب شوند.
یک روز پیشتر در چندین بمبگذاری بیش از 70 نفر عمدتاً در مناطق شیعه نشین بغداد کشته شدند. یکی از دو فرد مظنون به قتل یک سرباز بریتانیایی در لندن از شفاخانه مرخص شده و در بازداشت پلیس به سر می‌برد. پلیس لندن دیروز سه‌شنبه گفت این مظنون 22 ساله به گمان اینکه می‌خواست یک مأمور پلیس را بکشد دستگیر شده است. هویت این مرد افشا نشده است. سرباز لیرک به هفته گذشته توسط دو مرد در روی سرک کشته شد. این مردان چاقو و ساطور در دست داشتند و شعارهای تندروانه اسلامی سر می‌دادند. و وزیر صحت فرانسه میگوید نخستین شخصی که به ویروس مشابه سارس دچار شده بود در شفاخانه درگذشته است. مارزیول توری میگوید فکر می شود که این مرد 65 ساله در دبی به این ویروس مبتلا شده بود. او در هنگام انتقال به شفاخانه دچار التهاب معده و روده و مشکلات تنفسی بود. در مورد انتقال این ویروس از یک شخص به شخص دیگر شواهد اندکی در دست است. اما این ویروس از خلیج فارس به فرانسه، بریتانیا و جرمنی گسترش یافته است. شیوع این بیماری در عربستان سعودی نگرانی را به میان آورده که مبادا این ویروس در جریان مراسم حج در ماه اکتبر امسال سرایت کند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با امید مرزبان باشید.
یازده و هشت دقیقه با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. پلیس میگوید مردان مسلح با استفاده از یونیفرم پلیس بالای ولایت پنجشیر حمله کردند.
به دلیل اینکه به لباس پلیس و به احترام لباس های پلیس نیروهای امنیتی ما در درب ورودی پنجشیر ممانعت نکردند، نتونستن از آن طریق داخل ولایت شوند.
رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. ده ها تن در عملیات نظامی در ولایت کاپیسا بازداشت شدند. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت و در برنامه تند و تیز مربای مرچ به محفل مشاعره بین وزیران و وکیلان میریم.
شاعری نکو که شعرت رد میکنم، در پارلمان استهزا کرده دلت بد میکنم.
بسیار مقبول، بسیار مقبول. تیم وزیرا بفرمایید.
امیدوارم تا پایان ساعت رادیو آزادی و ما را همراهی بکنین و این مشاعره جالب را فراموش نکنین و بشنوین. درگیری که امروز صبح در ولایت پنجشیر آغاز شده بود پایان یافت است. صبح زود امروز تعدادی از افراد مسلح وارد ساختمان ولایت قماندانی ولایت و قماندانی امنیتی پنجشیر شده بودند. مقامات امنیتی گفتند 6 حمله کننده و 1 مامور پلیس در این جریان کشته شدند. همین حالا احمد حنایش از پنجشیر با ما هست و تازه‌ترین تحولات در این باره در یک تماس تلفنی از وی می‌پرسیم. حنایش با عرض سلام، خبر تازه در رابطه به حمله امروز صبح چی هست؟
در نزدیک ساختمان ولایت پنجشیر که محل مرکز محل واقع است قرار داریم که ساختمان آتش‌سوزیش به کلی تمام شده و تمام علائم حادثه نشان میده که حمله کننده های انتحاری، فقط دو حمله کننده انتحاری که یکیش در دروازه یا قبل ساختمان ولایت خود انفجار داده و یکیش هم که از ساحه ساختمان ولایت به دور ساحه فرار کرده بود در ساحه دیگه خود را انفجار داده، و در چهار حمله کننده انتحاری دیگه موفق به انجام حمله نشده بود که جسدهایشان دیده میشه در صحن حویلی ساختمان ولایت قرار دارن.
یعنی به این معنا که این چهار نفر توسط تیراندازی پلیس کشته شدن؟
دقیقاً، نیروهای پلیس و برخی از افراد اردوی ملی که از نزدیک ساختمان ولایت قرار دارن، از کمیساری یا جلب جذب اردوی ملی شامل درگیری بودن. این نیروها هم که توسط نیروهای امنیتی از پا در آورده شدن و موفق به انجام حمله انتحاری نشدن.
ولایت پنجشیر که یکی از ولایت‌های امن افغانستان پنداشته میشه و این رقم حملات در پنجشیر سابقه کم خیلی زیاد یا شاید هم چند سال اخیر سابقه نداره، این حمله چقدر نگرانی مردم را در پنجشیر سبب شده؟
در صحبتایی که ما با مردم داشتیم، نه دقیقاً برشان ذهنشان مشغول ساخته و یک نوع تکانه را در ذهن همه اکثر ولایت پنجشیر به بار آورده. اما صحبتای مفصلی که ما با کرام‌الدین کریم والی پنجشیر داشتیم، اونا میگن این مسئله بسیار جدی نیست، به دلیلی که مردم پنجشیر عادت دارن پای درگیری‌های زیاد دوران جهاد و مقاومت اشاره کردن. اما اینا تاکید دارن که کسایی که حمله کننده حمله انتحاری را به ترتیب سازمان دادن، از تحقیقات ابتداییشان نشان میده که از آن سوی مرز از پاکستان سازماندهی شده و بیشتر به قول از اینا ازبک تبار هستند که اینا از عضویت القاعده را دارن، و این مسئله است که در هر ولایت امن ممکن است که اینا بتونن به ترتیب، چون برنامه‌ریزی بسیار فوق‌العاده هدف گرفته، با برنامه‌ریزی بسیار فوق‌العاده پنجشیر هدف قرار داده بودند.
تشکر. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از پنجشیر گزارش میداد. شنیدید که حمله بالای ولایت پنجشیر و قماندانی امنی ولایت پنجشیر به پایان رسیده و با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقامات امنیتی گفتند که 6 حمله کننده و 1 مامور پلیس در این جریان کشته و 4 مامور پلیس دیگر زخمی شده اند. یک سخنگوی والی پنجشیر نقای عبدالکبیر واسق بر رادیو آزادی گفت که حمله کننده ها با استفاده از یونیفرم پلیس وارد این محلات شده بودند. مصاحبه جمشید حبیب زاده را با آقای عبدالکبیر واسق با هم میشنویم.
فقط ساعت 3:20 بود که 6 تن از حمله کننده انتحاری داخل ولایت میشن، یکیش موفق به انتحار میشه که از پلیس های ما را شهید میسازه، قبل از اینکه دیگاهش دست به عمل بزنن از طرف نیروهای امنیتی ما مهار میشن، منهدم میشن که از پا درآورده شدن. فقط جریان کمتر از 1 ساعت تمام پیدا میکنه، دیگه وضعیت به صورت نرمال برگشتن.
اینا چطور تونستن که داخل مقام ولایت شوند؟
یا تنها لباس های پلیس پوشیده بودن، به دلیل از اینکه لباس پلیس بود به احترام لباس های پلیس نیروهای امنیتی ما در درب ورودی پنجشیر ماموریت نکردن، یا تونستن که از اون طریق داخل ولایت شوند.
با افراد ملکی هم دایی درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و حمله کننده انتحاری آسیب رسیده؟
نه خیر، فقط ساعت 3:20 بالا سه بود که صبح وقت بود، هیچ کسی گشت گذاری هم نداشتن، فقط تنها پلیس و نیروهای امنیتی داخل شهر بودن که تونستن که انتحاری ها را از پا در بیارند.
عبدالکبیر واسق سخنگوی والی پنجشیر با رادیو آزادی صحبت می کرد. در رابطه به حمله امروز بالای ولایت پنجشیر و قماندانی امنیه این ولایت، طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفتند که این حمله از طرف آنها طرح‌ریزی شده بود. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفته است این حمله بخشی از عملیات خالد بن ولید بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران روسیه، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان دیروز در اجلاس سازمان امنیت دست جمعی در شهر بشکک صحبت کردند. در این باره بیشتر از مصطفی صدیقی می شنویم.
چندین رهبر در جلسه سازمان امنیت دست جمعی در مورد تهدیدهای جدید امنیتی از جانب افغانستان صحبت کردند. تهدیدهایی که ممکن است با خروج نیروهای برهبری آمریکا از افغانستان به میان آیند. رئیسان جمهور قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان در این اجلاس یک روزه دیروز در بشکک مرکز قرقیزستان اشتراک کردند. نیکولای بوردیوژه منشی عمومی سازمان امنیت دست جمعی است. بوردیوژه بعد از گفتگوها گفت که رؤسای جمهور در مورد اقدامات به هدف کاهش تهدیدهای امنیتی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 بحث کردند. در مورد اقدامات صحبت کردیم که اگر وضعیت بعد از سال 2014 در افغانستان خراب شود، چگونه می توانیم پیامدهای منفی آن را کاهش بدهیم. تصامیم محکم را اتخاذ کردیم به شمول این که چطور می توانیم بخش نظامی را بهبود بخشیم و اقدامات را به هدف همکاری با حکومت افغانستان روی دست بگیریم که بتواند ثبات دولت را تضمین کند. بوردیوژه گفت که رهبران در این مورد صحبت کردند که چگونه میتوان امنیت را در سرحدات کشورها بهبود بخشید. عصری سازی نیروهای واکنش سریع سازمان امنیت دست جمعی، تلاش‌های جمعی برای از بین بردن بنیادگرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم از مسائل دیگر مورد بحث بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز سه‌شنبه گفت که تلاش دست جمعی جمهوریت‌های شوروی سابق نقش چشمگیر را در تضمین ثبات در منطقه بازی کرده است. سازمان ما نقش قابل ملاحظه را در تضمین ثبات در حوزه مسئولیتش بازی می‌کند. این هدف ساختارهای سیاسی و نظامی سازمان امنیت دست جمعی است، عمدتاً هدف نیروهای واکنش سریع دست جمعی و قوای حافظ صلح آن. چهار رئیس جمهور همچنین در مورد یک پیشنهاد برای ساختن یک خط آهن بحث کردند که روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را به هم پیوند می‌دهد. این خط آهن به افغانستان، ترکمنستان، ایران و خلیج فارس هم امتداد می‌یابد. روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و ارمنستان اعضای سازمان امنیت دست جمعی هستند. اما سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در این اجلاس اشتراک نداشتند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. در نیمه دوم ساعت، یعنی بعد از ساعت 11:30، برنامه آشیانه و مربای مرچ را به شما داریم. فراموش نکنین که در برنامه مربای مرچ به محفل مشاعره بین وکلا و وزیرا میریم. شماری از باشندگان ولسوالی علسای کاپیسا میگویند در یک عملیات نظامی ده ها فرد ملکی بازداشت شدند. حاجی عارف رئیس شورای توسعه ولسوالی علسای دیروز در این باره با رادیو آزادی سخن گفت. عبدالجلیل شمال امر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که یک تعداد از افراد در محل بازداشت شدند. احمد حنایش و جزئیات بیشتر.
شماری از باشندگان ولسوالی علسای ولایت کاپیسا شکایت دارند که در جریان یک عملیات نظامی ده ها تن از افراد ملکی بی‌گناه از محل بازداشت شدند. این عملیات نظامی به روز سه‌شنبه در شماری از ساحات ولسوالی های تگاب و علسای ولایت کاپیسا آغاز شده که با گفته مقامات امنیتی این ولایت بخش اعظم عملیات از نیروهای افغان پوشش یافته و قوای هوایی نیروهای بین‌المللی نیز در آن همکاری دارند. حاجی عارف رئیس شورای توسعوی ولسوالی علسای ولایت کاپیسا در مورد آغاز عملیات و شکایت مردم به خاطر بازداشت حدود نزدیک به 70 تن از باشندگان محل میگوید:
وقت در منطقه بلندی، منطقه علشاخیل، منطقه دروالی پولی که مردم خط خود برده بودن، یه قده چیزی که این فکر در پولی که برده خط خود ترسی که به خانه دو برده بعد گرفتن از پیش فرزو انداخت کده طالبات کده جنگ شروع کدن بعد بمبارد زد حال شد یک جنگ بی مفهومی ده این ترسی در جنگ شده کدن نکیده لو در رمایی دستن ها حاکم کده بودن.
شماری از باشندگان ولسوالی علسای ولایت کاپیسا با اظهار نارضایتی از آغاز و جریان عملیات نظامی میگویند شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند.
چاپان نفر زخمی شده، دو سه نفر دیگه از بین رفتن. کسی دست نمیزنه. تقاضا مانی ما جنگ نمیخوام، ما صلح میخوام. صلح مکتبی اداری هست، ولسوالی امنیت هست، شورای توسعه اجتماعی حاکم زیده. قربان بود، قربان. کار خراب کردن.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند هدف از راه اندازی عملیات نظامی ردیابی مخالفین مسلح است و افرادی که بازداشت شده اند پس از انجام تحقیقات ابتدایی از میان آنان کسانی که غیر نظامی و بیگناه ثابت شوند دوباره به محلاتشان فرستاده شده و آزاد خواهند شد. عبدالجلیل شمال آمر امنیت قماندانی امنیتی ولایت کاپیسا در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
قسمت الاسام در موسم است قسمت قسمت های نشینکای و قسمت های عدیزهی و قسمت های سپدر و پشکلهی و پرخلی جان به کنترول پولیس و روی ملی است. ما خواه اگر 67 نفر هم بازداشت شده باشد اینجا جنگ است که از ما را قبول میکنم ولی به یه لونه است ما 67 نفر را بگیریم آجل بریم در زندان. ما 67 نفر یک که به تصویت و حد میکنیم به میتریک میکنیم افراد اشخاص گناهگارش با بستر و گروپ های تروریستی هست را نگاه میکنیم دیگه مردمش با کمانده رفتت میشه میره گفتی نداره.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا کشته و زخمی شدن افراد ملکی را در جریان این عملیات تایید نکرده و میگویند افرادی که کشته و زخمی شدند از گروه وابسته به مخالفین مسلح دولتند. با گفته آنان این عملیات مدت یک هفته در ولسوالی های تگاب و علسای کاپیسا همچنان ادامه خواهد یافت.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11 و 20 با وقت افغانستان است. درست 11 و نیم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. هرچند امسال بارندگی ها نسبتاً در افغانستان زیاد بود، اما در ولایت بغلان هنوز هم دهقان ها از کمبود آب برای کشتزارهای خود سخن میگویند. بشیر احمد غزالی به شماری از این کشتزارها رفته و با دهاقین صحبت کرده، در گزارش اظهارات آنها را چنین گنجانیده است:
این مزارعه در حال خشکیدن به جز از پلوخمری مرکزی ولایت بغلان در تمامی 14 ولسوالی این ولایت که سیستم آبیاریشان را سیلاب ها تخریب نموده است دیده می شود. مردم این ولسوالی ها می گویند برخی از این سربندها چنان تخریب شده که ترمیم آن از توان مردم به دور است و اگر دولت در زمینه اقدام سریع نکند به زودی تمامی حاصلاتشان خشک و نابود می گردد.
بهرنگ وکیل زاده است، مربوط ولسوالی پلیساب. 40,000 جریب زمین ما شالی کاری شد من شود نشود، چرا که از خاطر که سربنده را تخریب کرده. اگر که جور نشود این همی گندم هایی که ما کشته از بین می روید.
همه حاصلاتی که داریم چی ترکاری است چی گندم است چی درخت است همش از بین می روید. او تا یک ماشین آلات اسکاواتور نباشد یا دیگه امکانش نیست که پس دوباره آب جای شود.
با گفته مردم 207 سربند خرد و بزرگ در ولایت بغلان در اثر سیلاب های اخیر تخریب و غیر قابل استفاده شدند. برخی از این سربندها مانند سربند زورابی کلگه ولسوالی دوشی که سالهاست تخریب شده است ظرفیت آبدیهی 5,000 جریب زمین را دارد. ملا محمد ابراهیم یکی از بزرگان قومی این منطقه میگوید بعد از تخریب این سربند مردم در موزیقی شدید قرار گرفتند.
سربند بسیار بلند است، دریا در چخوری مانده صاحب، از حده مردم بیخی بیرون است. تقریبا 4,000 جریب زمین یا 5,000 جریب زمین شاید باشه که نمی از این سربند استفاده میکنند. مردم وقتی که سربند که آورد اینا لامو زمینا هیچ به درد نمیخوره، مردم هیچ کارا نمیتونه، هیچ چیز کاریدن نمیتونه، آب نیست.
دهاقین میگویند ویرانی این سربندها به زودی باعث نابودی حاصلات فعلی 10,000 جریب زمین و نیز موجب بازماندن همین زمین ها از حاصلات بعدی که اواسط همین ماه جوزا کشت میشوند خواهند شد. به اساس تخمین های دهاقین اگر این سربندها تا یک هفته دیگر آباد نشوند نزدیک به 15,000 تن غلط تنها از زمین های کشت شده فعلی مردم نابود میشوند. انجینیر رحمت الله سیفی رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان با تایید این مشکل گفت آنها 144 سربند قابل ترمیم را دارند که در طی سالهای گذشته تعداد از آنها ترمیم شده و در مورد متباقی هم تصامیم اتخاذ گردیده است.
اگر شما فرصت دیگه داشته باشین ما دقیقاً بگویم که از 144 چقدر از بازسازی شده امیالی. باقی از این پلان 5 ساله انکشافی ولایت شامل از او هست، ما در اداره خودی در پلان داریم، اما این تعلق میگیره به وزارت به بالاها که چی وقتی منظور میکنند.
و اما آگاهان امور میگویند کارها با کندی به پیش رفته و وزارت انرژی و آب در حال این همه سربندهای تخریب شده را به حال خودش رها کرده که بیشتر از نیمی بودجه سال گذشته اش به دلیل اینکه نتوانسته آن را مصرف نماید دوباره مسترد گردیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
دو میدان ورزشی در لیسه خوشحال خان شهر کابل توسط وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا ساخته شد. خبرنگار رادیو آزادی لیزا حیدری به همین میدان‌های ورزشی رفته و با شماری از ورزشکاران صحبت کرده که با این میدان چقدر به آنها سهولت ایجاد شده.
این دو میدان ورزشی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در لیسه های نمبر 1 و نمبر 2 خوشحالخان شهر کابل ساخته شدند. در این میدان ها محلات جداگانه برای والیبال، فوتبال، بسکتبال و فوتسال در نظر گرفته شدند. عبدالمالک صدیقی سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان به هنگام افتتاح این میدان‌های ورزشی از شاگردان لیسه خوشحال خان خواست تا نام کشورشان را از راه ورزش و صلح در جهان بلند ببرند.
از سوی دفتر روابط استراتژیک سفارت ایالات متحده آمریکا میدان‌های ورزشی لیسه خوشحال خان نمبر 1 و نمبر 2 به هزینه 156,000 دلار آمریکایی ساخته شدند و شاگردان می توانند در اوقات فارغشان از این میدان‌های ورزشی جهت پیشبرد تمرینات خود استفاده نمایند.
آقای صدیقی کمک‌های ایالات متحده به افغانستان را ارزشمند خواند و از سایر کشورهای جهان خواست تا زمینه را برای پیشرفت شاگردان مناطق سرحدی این کشور فراهم سازند. از سوی دیگر آقا محمد استاد ورزش در لیسه خوشحال خان به رادیو آزادی گفت که همکنون بیش از 100 شاگرد این لیسه در 6 بخش ورزشی در اوقات مختلف مصروف تمرینات هستند. آقای محمد و برخی از شاگردان این لیسه میگویند که چون این فرصت‌ها برای پیشرفت آنان بسیار سودمند است و تلاش میکنند تا از آن استفاده اعظمی نمایند.
این جناب آقا محمد معلم تربیت بدنی لیسه عالی خوشحال خان، این واضح گپ است که وقتی که یک میدانی که بشه که استاندارد بینی امور شده باشه و یک میدان که خاکی باشد، واضح است که در میدان به شکل جمنازیم یا به شکل استاندارد بینی جور شده باشه، در وجه واقعا شاگردا جوان را به شوق و علاقه سپورت میکنن.
اسم من محمد قاسم است. از این کلا پیش ما بسکتبال میکردیم، مگر به خاک میکردیم. فعلا یک گراند به ماجور کرده. از وزارت سرحدات خیلی تشکر میکنم.
اسم من زین الله است. متعلم لیسه خوشحال خان نمبر 1 هستم. پیش از اینکه چی نبود میدان نبود، ما نمیتونستیم در جای بازی کنیم، در اتاق بودیم، هیچ چیز نمیتونستیم. بسیار یک جای منظم برای من جور کردم.
هرچند در طی چند سال اخیر امکانات ورزش در بسیاری از مکاتب افغانستان فراهم شدند، اما بیشتر شاگردان این امکانات را ناکافی میخوانند. آنان از دولت میخواهند تا در این زمینه توجه بیشتر را به خرج دهد.
و پیش از این که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با شما داشته باشیم، از فرخنده احمدی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف دیگر، اعتراض های متضاد دو گروه محصلان پوهنزه علوم اجتماعی پوهندون کابل را به بحث گرفتند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نوشته، تصمیمی که در خصوص برکناری رئیس و یکی از استادان پوهنزه علوم اجتماعی پوهندون کابل گرفته شد، نادرست است. به نوشته روزنامه فیضی گفته است رئیس جمهور می خواهد تا روی این مسئله از سر غور شود و پس از بررسی دقیق موضوع یک تصمیم قانونی و جدی گرفته شود. در سرمقاله این روزنامه پرسشی مطرح شده که در مورد رئیس و استاد پوهنزه علوم اجتماعی کی تصمیم گرفته؟ در ادامه این مطلب آمده است، اظهارات اخیر سخنگوی رئیس جمهور این نکته را روشن می سازد که تصمیم در این خصوص بدون مشورت با رئیس جمهور گرفته شده است. روزنامه مستقل ملی باور در صفحه نخستش با خط درشت به نقل شماری از استادان و محصلان پوهنتون کابل نوشته، در صورتی که وزارت تحصیلات عالی این تصمیم را لغو ننماید، آنان درس خواندن در پوهنتون را تحریم می کنند. روزنامه همچنان به نقل از تظاهر کنندگان نوشته، تصمیم در خصوص برکناری رئیس و استاد پوهنزه علوم اجتماعی بنابر فشارهای سیاسی و به خاطر خوشحال ساختن برخی از حلقات گرفته شده است. در سرمقاله این روزنامه تحت عنوان پوهنتون کابل در یک بازی بزرگ سیاسی آمده است، در عقب تنش‌های اخیر میان شماری از استادان و محصلان پوهنتون کابل، دسته حلقات استخباراتی منطقه به خصوص ایران است که می خواهد به این ترتیب بین افغانها تفرقه بیاندازد. نویسنده هشدار می‌دهد در صورتی که جلو این چنین فعالیت‌های سیاسی در پوهنتون کابل گرفته نشود، روند تحصیلات عالی در کشور ضربه شدید خواهد دید. ویسا روزنامه مستقل دیگر در سرمقاله‌اش تحت عنوان مصلحت گرایی ناروا و احتیاط مزور تا کی نوشته است رئیس مشران جرگه نیز در هماهنگی با محصلان معترض از دولت خواست تا این تصمیم را پس بگیرد. به عقیده نویسنده تصامیم غیر عادلانه و احساساتی باعث شده تا این معضله حل نه بلکه به درازا کشیده شود. روزنامه می نویسد از ابتدا معلوم بود که در عقب اعتصاب غذای محصلان دست های وجود دارد که می خواهند با دامن زدن به تعصبات قومی در بحران امتیاز به دست آرند. و در اخیر هم روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به مطلب تحت عنوان نگذارید بیشتر از این مراکز آموزشی قربانی سیاست شود اختصاص داده است. روزنامه نوشته است از دسیسه ها و فعالیت های مغرضانه برخی از حلقات مراکز تحصیلی و کادرهای علمی افغانستان نیز در امان نماندند. به عقیده نویسنده و جز از شورای علمی پوهنتون دیگر هیچ مقامی به